بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث نواحی، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یک مقدمه در این بحث مطرحه که مرحوم آقای آخون قدس سره خیلی کوتاه این مقدمه را ذکر کردند، لکن نیاز به تفصیل داره و باید در این مقدمه ان شاء الله دقت بشود، و اون این است که اگر ما در این مسئله که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا نه، که اصل مسئله ماست، اگر ما از نظر ادله به جایی نرسیدیم، یعنی نتوانستیم اثبات بکنیم که نهی دلالت بر فساد می کند و نتوانستیم اثبات بکنیم که نهی دلالت بر فساد نمی کند و نوبت به شک رسید، آیا وقتی که مسئله عنوان شک رو پیدا کرد یک اصلی در مسئله وجود دارد یا اینکه وجود ندارد؟ آیا از طریق اصل می توانیم یکی از دو طرف مسئله رو به دست بیاوریم یا نمی توانیم؟ اینجا به اصطلاح در دو مقام بحث می شود. یک مقام بحث در مسئله اصولی است، یعنی از نظر مسئله اصولیه اگر برای ما شک پیدا شد، اون شک بتواند اگر اصلی درش جریان پیدا کرد، اون اصل وضع مسئله اصولیه را روشن بکند. به عبارت دیگر، اصل خودش به منزله یک دلیلی باشد در مسئله اصولیه، منتها در رتبه متأخره از سایر ادله و در ظرف شک خود اصل تبیین بکند دلالت نهی بر فساد یا عدم دلالت نهی بر فساد رو، که ازش تعبیر می کنیم به اصل در مسئله اصولیه. اما مقام دوم کاری به مسئله اصولیه نداریم، نوبت به مسئله فرعیه و فقهیه میرسه، به این معنا که اگر یک عبادتی منهی و عنه واقع شد و ما خواستیم اون عبادت منهی و عنه رو بهش اکتفا بکنیم و عنوان صحت رو بر اون منطبق بکنیم و یا یک معامله ای در خارج واقع شد و این معامله محرم بود و ما شک کردیم که آیا این معامله محرم نقشی در تملیک و تملک داره یا ندارد، که این ازش اصطلاحاً تعبیر می شود به اصل در مسئله فقهیه. و ما باید انشاءالله در هر دو مقام بحث بکنیم، مخصوصا مقام دومش در فقه خیلی مورد ابتلاءه. اما در رابطه با مقام اول، مقام اول ما در جریان اصل باید عنوان محل نزاع رو و اون حیثی که مورد نزاع و بحث واقع شده اون حیث رو کاملا حفظ بکنیم، مثل این که در باب مقدمه واجب بعد از آنی که محل نزاع تمرکز پیدا کرد روی عنوان ملازمه عقلیه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، اگر اصلی میخواست جریان پیدا بکنه میبایست تنها در رابطه با ملازمه جریان پیدا بکند، حالا نفیان یا اثباتن، برای اینکه اونی که محط بحث و مورد نزاع در باب مقدمه واجبه او همون ملازمه است، که آیا ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه تحقق دارد یا نه. روی نفس همین معنا اگر اصلی جاری بشود نفیان یا اثباتن، روی همین معنا باید جاری بشه. در ما نحن فیه هم محل بحث این بود که آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا دلالت بر فساد نمی کند. اگر اصلی بخواهد جاری بشود روی نفس همین عنوان دلالت و عدم دلالت، روی این باید جریان پیدا بکنه. منتها یک خصوصیت اضافی در ما نحن فیه وجود داره که در مسئله مقدمه واجب اون خصوصیت وجود نداشت. اون خصوصیت این است که در مسئله مقدمه واجب مسئله عقلی محض و هیچ گونه ارتباطی به عالم لفظ و دلالت لفظ نداشت، همونطوری که خود مرحوم آیا آخوند هم قدس سره اونجا تصریح فرمودند و بر بعضی از کلماتی که اشعار به این معنا داشت که نزاع در باب مقدمه واجب به عالم لفظ هم ارتباط داره، ایشون صریحاً اشکال و اعتراض کردند، فرمودند هیچ گونه مسئله مقدمه واجب نزاعش نزاع لفظی و مربوط به عالم لفظ نیست و حق هم در اونجا همون بود که ایشون بیان کردن. اما در ما نحن فیه در همون روز اول یا دومی که ما این مسئله رو بحث کردیم یعنی عنوان کردیم، اونجا اینطور گفتیم که ما به ادله طرفین که مراجعه می کنیم می بینیم دو جور دلیل در این باب اقامه شده. بعضی از ادله ارتباط به مباحث لفظی و مسائل لفظی داره، مثل اینکه میگوید لا تبع ما لیس عندک، این ارشاد به بطلان معامله است، ارشاد به فساد معامله است. این ارشادی بودن لا تبع و ارشادی نبودن، این یک مسئله است که به عالم دلالت لفظی ارتباط داره، این کاری به حکم عقل نداره که لا تبع ما لیس عندک ارشاد به فساد باشه یا ارشاد به فساد نباشد. خب این مسئله رو مسئله لفظیه و مربوط به عالم دلالت لفظ میکنه. اما بعضی از ادله دیگر رو که ما ملاحظه میکنیم میبینیم مسئله عقلیه است. مثلا اینطور میگویند اگر یک عبادتی متعلق نهی واقع شد، این کشف میکند از مبغوضیت اون عبادت، و اگر عبادتی مبغوض شد نمیتواند صحیح باشه، نمیتواند مقرب باشه. این نمیتواند از کجا آمده. حالا کاری نداریم به صحت یا عدم صحت این حرف، ولی این نمیتواند رو لابد عقل حکم میکنه که اگر یک عملی مبغوض مولا شد و به واسطه حرمت ما مبغوضیتش رو کشف کردیم، این دیگه صلاحیت مقربیت نداره، این نمیتونه انسان رو به ساحت قدس مولا نزدیک بکنه و عنوان قرب برای این شخص به وجود بیاورد. این نمیتواند یک حکمان عقلیان. لذا ما اون روز عرض کردیم که هیچ آیه و روایتی وارد نشده که مسائل اصولیه یا باید لفظیه محض باشه و یا عقلیه محض باشه. ممکنه ما بعضی از مسائل اصولیه ای داشته باشیم که هر دو جهت درش وجود داشته باشه، از یک جهت به عالم لفظ و به مقام دلالت لفظ مرتبط باشه، از یک طرف به حکم عقل و مقام عقل رابطه داشته باشه. و مسئله ما نحن فیه از این قبیل مسائله. لذا چیزی که ما نحن فیه اضافه بر مسئله مقدمه واجب داره همین جهته که مسئله مقدمه واجب یک مسئله عقلیه محض بود، اما مسئله دلالت نهی بر فساد و عدم دلالت نهی بر فساد یک مسئله مرکب است، یعنی دارای دو شعبه است. یک شعبه اش شعبه است که مربوط به لفظ و یک شعبه اش شعبه است که مربوط به عقل. وقتی که این طور شد در این مقدمه‌ای که ما امروز عنوان کردیم، مجبوریم که ما در هر دو جهت بحث بکنیم، هم در حیث دلالت لفظی مسئله و شعبه لفظی مسئله بحث بکنیم و هم در شعبه عقلی مسئله ان شاء الله بحث بکنیم. لذا اینها رو از هم باید جدا کرد، در حالی که در مسئله مقدمه واجب ما جز یک بحث عقلی بیشتر نداشتیم. حالا بحث رو میاریم در همین مقام اول روی شعبه اولش و اون مسئله دلالت نهی بر فساد از نظر لفظی، از نظر وضعی، از نظر اینکه ظهور در فساد داره یا ظهور در فساد نداره. پس الان مخلوط نشه. اولا ما در اصل جاری در مسئله اصولیه داریم بحث میکنیم و ثانیاً در شعبه اولش که عبارت از جهت لفظی این بحث باشه، اون وقت محل نزاع ما یعنی مورد بحث ما در این مقدمه این می شود که ازا شککنا، اگر ما شک کردیم که لا تبع ما لیس عندک، آیا ظهوری در ارشاد به فساد بیع داره یا نداره؟ اینجا تکلیف چیه؟ یه وقت کسی استظهار می کند که لا تبع ظاهر فی الارشاد الى فساد المعامله، فعلا ما کاری با او نداریم. یه وقت کسی انکار می کند دلالت لا تبع رو بر ارشاد به فساد معامله، کاری با او نداریم. بحث این است که اگر ما شک در این مطلب داشته باشیم لا تبع ما لیس عندک، آیا هل یدل به دلالت لفظیه الوضعیه علی الفساد ام لا یدل لفظاً علی الفساد؟ اگر یه همچین معنایی برای ما مشکوک بود، آیا اینجا تکلیف چیه؟ اصلی میتواند اینجا جریان پیدا بکنه یا نمیتواند جریان پیدا بکنه؟ جواب این است که چه اصلی به ذهن شما میاد که اینجا ممکنه جریان داشته باشد؟ تنها اصلی که یمکن این که انسان در بادی نظر به ذهنش بیاد که اینجا جریان پیدا بکنه، استصحاب عدمه. بگیم استصحاب میکنیم عدم دلالت نهی را به دلالت لفظی وضعی علی الفساد. یه همچه استصحاب عدمی ممکنه ابتداعاً به ذهن انسان بیاد، لکن خب جواب اینه که استصحاب حالت سابقه متیقنه لازم داره، یعنی یک زمانی شما باید یقین داشته باشید که در اون زمان نهی دلالت بر فساد نمی کرده، و حالا شک بکنید که آیا دلالت بر فساد می کند یا نه، استصحاب عدم دلالت نهی بر فساد رو جاری بکنید. اون وقت سؤال میکنیم که چه زمانی بوده که نهی دلالت بر فساد نداشته که شما اون زمان رو به عنوان حالت سابقه متیقنه و قضیه متیقنه در باب استصحاب او رو قرار بدهید و با لا تنقض الیقین به شک اون حالت سابقه متیقنه رو استصحاب بکنید. نه از اول اون کسی که قائل به این است که نهی دلالت بر فساد می کنه، باز من لازم این نکته رو اینجا هی تذکر بدم که بحث روی مطلق نهی نیست که شما هی ذهنتون به لا تشرب الخمر و لا تزنه و لا تقتب و امثال ذلک بره. نه، خصوص این چیزهایی که امکان اتصاف به صحت و امکان اتصاف به فساد داره، مثل معامله، مثل عبادت. معامله هم به معنای اعم حتی ایقاعات رو هم مثل طلاق و عتق و امثال ذلک که می تواند اتصاف به صحت پیدا بکنه و یا اتصاف به فساد، همه اینها رو شامل میشه. لذا ما تا کلمه نهی رو میگیم ذهن شما توی اون وادی نره اصلاً، در همین محدوده محل بحث خودمون ذهن خودتون رو متمرکز کنید. لذا اون کسی که قائل به این است که نهی دلالت بر فساد میکنه، این میگه من اول الامر نهی دال بر فساد بوده، و اون کسی که میگوید دلالت بر فساد نمیکنه، میگه از اول امر دلالت بر فساد نمی کرده و الان هم دلالت بر فساد نمی کنه. ما که یک شخص سومی هستیم و به عنوان شاک که در این مسئله مطرح هستیم، اگر بخوایم یک استصحابی رو جاری بکنیم، یک استصحاب عدمی رو در اینجا پیاده بکنیم، خب باید ما یک حالت سابقه متیقنه داشته باشیم، ولی اون کسی که معتقده که نهی دلالت بر فساد میکنه، یقین او که به درد ما نمیخوره، یا اون کسی که معتقد است که نهی دلالت بر فساد نمیکنه، یقین او به درد من شک نمیخوره. من میخوام استصحاب جاری بکنم، اون وقت از من سوال میکنن شما کی براتون متیقن بوده که نهی دلالت بر فساد نداشته که حالا میخواهید به لا تنقض الیقین به شک ابقاء بکنید اون حالت سابقه متیقنه را؟ حالت سابقه متیقنه وجود نداره. بله، یک توهمی ممکنه در اینجا پیش بیاد که که اینم خب ناشی از یک دقتی است که کسی ممکنه در این رابطه داشته باشه، و اون این است که قاعدتاً مفردات یعنی حروف این وضعشون قبل از وضع مرکبات در هر لغتی ابتداءً حروفش وضع شده و بعد نوبت به مرکبات رسیده. کسی ممکنه اینطور بگه، بگوید که نهی رو شما از یک کلمه مرکب به نام لا ناهیه استفاده می کنید. لا ناهیه دلالت بر نهی می کنه. لا یک مرکبه، ولو اینکه ترکیب از دو کلمه بیشتر پیدا نکرده، یکی لام و یکی الف. خب کسی بیاد حالت سابقه متیقنه رو اینجوری توجیه بکنه، بگوید اون وقتی که واضح مفردات رو وضع می کرد و هنوز مسئله مرکبات مطرح نبود، کلمه لام و کلمه الف هیچ گونه دلالتی بر فساد نداشت. بعد از آنی که نوبت به وضع مرکبات رسید و از جمله مرکبات لا ناهیه است، ما شک می کنیم که آیا واضع لا ناهیه را در اونجایی که متعلقه به یک متعلق خاصی مثل عبادت یا معامله بشود، آیا وضع کرد برای دلالت بر فساد، برای ارشاد به فساد، یا وضع نکرد؟ خب این حالت سابقه متیقنه در اینجا تحقق پیدا میکنه. در حقیقت حالت سابقه متیقنه شما همون وضع مفردات قبل از شروع وضع مرکبات. در حال وضع مفردات لام و الف لا یکون دالن علی الفساد قطعا، بعد از آنی که وضع مرکبات پیش آمد ما شک می کنیم که واضح این کلمه ترکیبیه از دو حرف رو جوری وضع کرد که دلالت بر فساد بکنه یا نه. استصحاب عدم رو اگر ما به این کیفیت جاری بکنیم چطوره؟ جوابش تقریبا روشنه و اون این است که در حال وضع مفردات اصلا مرکبی وجود نداشت تا اینکه دلالت یا عدم دلالت درش مطرح باشه. در اون زمان وضع مفردات لام وضع داشت، الف وضع داشت، اما مرکبی به نام لام و الف لم یکن موجودن و موضوعن، حتی اینکه بگیم ما یقین داریم به اینکه در اون حال لم یکن دالن علی الفساد، و بعد شک بکنیم که آیا واضح در هنگام وضعش یک همچه خصوصیتی رو در لا ناحیه خاصه به حسب وضع به وجود آورد یا نه. تنها یک همچه توهمی جریان داره و این هم جوابش اینه که مفردات مغایر با مرکباتن و در حال وضع مفردات مرکبی اصلا وجود نداشت تا اینکه موضوع برای چیزی باشه. موضوعی به نام مرکب تحقق نداشت، در حالی که شما میخواهید استصحاب عدم دلالت لا ناحیه رو بر فساد جاری بکنید. این باید یک حالت سابقه متیقنه داشته باشه تا بتوانید چنین استصحابی رو در اینجا جاری بکنید. نتیجه این مقدار بحث ما این شد که در این شعبه اول از مقام اول که مربوط به دلالت لفظی نهی بر فساد در خود مسئله اصولی است، واقعش اینه اگر نوبت به شک برسه و ما نتونیم ثابت بکنیم که لا تبع ما لیس اندک، آیا ظهور در ارشاد به فساد داره یا نداره و به حالت شک باقی بمانیم، ما راهی نداریم برای اینکه نفی یا اثبات این مسئله رو از طریق اصل به دست بیاوریم. نه اصلی داریم که وجود دلالت رو ثابت بکنه و نه اصلی داریم که عدم دلالت رو ثابت بکنه. تا نوبت به شعبه دوم و بعد هم مقام دوم بحث انشاءالله برسه، همون سر سوانیم انشاءالله بحث رو شروع میکنیم.